سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 23 ماه می 2026 و 2 خرداد 1405 دوم خرداد روز خیلی معروفی است در ایران که حالا اگر شد راجبش صحبت میکنیم. هر شبت که امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود و بعد راجب این که این مذاکرات بالاخره به کجا خواهد کشید و این جنگ به کجا خواهد کشید و بعدش میخوام بر پایه همه اینا دوباره برگردم به این که جهان به کدام سو میرود. برای این که قبلا بیش از یک بار راجع به این قضیه صحبت کردم ولی در پرتو تحولات جدید دوباره باید و سه باره باید صحبت کرد، به ویژه سفر اخیری که ترامپ به چین داشته به نظر من خیلی چیزها رو روشن کرده. قبلا من راجع به این مسافرت صحبت کردم ولی بازم اشارات دیگه خواهم کرد که به طور کلی امریکا به چه سویی داره میره و چین. اینا الان دو تا قدرتن که در واقع تا آینده قابل پیشبینی آینده بشریت رو تعیین میکنن و این دوتا نیرو، این دوتا قدرت جهانی، ببینیم یکیشون به چه سویی داره میره، دیگری به چه سویی داره میره، که این عملا آینده رو تعیین میکنه که آینده نه تنها کوتاه مدت و میان مدت بلکه آینده دراز مدت رو واقعا از این جهت به اصطلاح جهان یا به طرف توحش و بربریت خواهد رفت یا بالاخره جهان یک سر و سامانی پیدا خواهد کرد تا ببینیم. ولی ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی برای عزیزان. از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 1000 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 500 دلار، از تیبرون در کالیفرنیا 30 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از کلیر واتر در فلوریدا در مجموع 80 دلار، از شوشتر 200 دلار، به یاد زنده یاد مهدی علوی و به یاد شهیدان راه آزادی و از اهواز 50 دلار. بنابراین من اخبار از یک شنبه گذشته تا به امروز رو برای عزیزان که از منابع مختلف گرفتم میخونم و از درون این اخبار ببینیم به چه سلسله نتیجه گیراهی میرسیم. به نظر من باید صحبتی که میکنیم مستند باشه و از زبان واقعا روزنامه ها و مجلات خودشون، که به اصطلاح موقعی که آدم دنبال میکنه در عرض هفته متوجه میشه که حال و هوای سیاسی نه تنها در امریکا، نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی به چه سویی داره میره. بنابراین من از دوشنبه، در واقع 18 ماه می، این ارتباط پیدا میکنه که واقعا این جنگی رو که امریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کردن، این جنگ جنایتکارانه و واقعا از نظر قوانین بین المللی جنایتکارانه، حالا غیر از مسئله انسانیش، واقعا از نیویورک تایمز، طرفداری از ترامپ به دلیل جنگ با ایران سقوط می کند. اینا همش مهمه و آینده حزب جمهوری خواه را تیره و تار می کند. بعد نیویورک تایمز آمار میده. مخالفین جنگ در مجموع از جمهوری خواه، دموکرات و بیطرف ها 64% مخالف این جنگ هم. همه اینا اهمیت پیدا میکنه که ببینیم به چه دلیل فرزند تا الان جنگ مجدد رو آغاز نکردن. حالا راجبش صحبت میکنیم، برای اینکه هر روز در واقع الان این آخر هفته یا آخر هفته طولانیه عزیزان، مموریال دی به اصطلاح. به هر حال خیلی ها حدس میزدن که بعد از اینکه استاک مارکت، بورس سهام نیویورک بسته بشه، حمله شروع میشه و این حدس و گمان بود که اینطور نشد و الان هم رئیس ستاد ارتش پاکستان در ایرانه، آقای عاصم منیر و هم آقای حقانی، محسن حقانی، وزیر کشورشون. و بعدش ما بدونیم علاوه بر اون از قطر، یعنی در واقع ترامپ از سران قطر هم خواسته که وارد مذاکره بشن و اومدن به تهران از طرف قطر، همشون البته سرسپرده های امریکان، ولی به هر حال نشان دهنده اینه که فعلا، حالا من صحبت میکنم چون نظر خود من تا هفته گذشته در واقع مثلا این بود که امکان حمله به دلایلی که خواهم گفت خیلی کمه. بعدش به اوائل این هفته که میرسیم دوباره این فکر کردم که حمله خواهد شد، ولی حالا ببینیم در چه وضعیتیه. به هر حال بنابراین این یکی از دلایلیه که در واقع اینا، یعنی در واقع به نوعی میتونه جلوی ترامپ و آقای روبیو و آقای هکست رو، وزیر خارجه و وزیر جنگ رو بگیره برای حمله به ایران. دموکرات ها 93% مخالف این جنگ هم، 5% فقط موافق هم. مستقل ها 73% مخالف هم و 21% موافق و فقط جمهوری خواه ها هستن که اکثریت در واقع، یعنی 70% موافق جنگن و 21% مخالفن. بنابراین آمار مهمه که مخصوصا نیویورک تایمز، برای اینکه نیویورک تایمز لحن کلیش از ابتدا یه مقدار مخالفت با این جنگ بوده و انتقاد از دونالد ترامپ، که چرا مخصوصا آقای دیوید سنگر که چندین مقاله در انتقاد به هرچود که دونالد ترامپ نوشته. پس این روز دوشنبه. سه شنبه ترامپ ادعا میکند، حالا عزیزان دقت بکنه، که قرار بوده سه شنبه، یعنی همون روز سه شنبه، من میگم امروز، به ایران حمله بکنه، اما به درخواست، ادعا میکنه که به درخواست رهبران قطر، امارات و عربستان از این کار دست کشیده، در حالی که مقاله‌ای که همون روز نیویورک تایمز نوشته به نوعی این ادعای بسا چیز رو رد میکنه که دلایل دیگه ای داشته. ببینیم این دلایل واقعی چی بوده. نیویورک تایمز همون سه‌شنبه، ترامپ در یک روز ایران را تهدید میکند و سپس عقب میکشد. اینو بهش میگن تاکو، یعنی مرتب عقب میکشه، ادعا میکنه دوباره عقب میکشه. حالا ببینیم، این من نوشتم مقاله مهمی که دلایل پاپس کشیدن از شروع دوباره جنگ را توضیح میدهد. ببینیم دلایل چیه. سه دلیل روزنامه نیویورک تایمز میاره که چرا تا الان جنگ دوباره رو یا از سرگیری به اصطلاح جنگ رو متوقف فعلا کرده. یک، ایران سیستم موشکی خود را ترمیم کرده. توضیح مفصل میده که چطور ایران فرزن در کناره خلیج فارس 33 تونل هست که توی اینا موشک و انواع و اقسام سلاحایی هست که میتونه به اصطلاح از ایران دفاع بکنه، که اینا بمبارون شده بودن، منتها ایران تونسته به 30 تا از اینا دسترسی مجدد پیدا بکنه، یعنی ترمیمشون بکنه. این یکی از اون موارده. پس این یکی که در واقع حالا اخباری که دنبال میکنیم در جاهای دیگه هم در واقع ایران نیروهای دفاعیش، ارتشش و سپاه پاسداران تونسته حتی قبل از موعد تمام به اساس سیستم دفاعیش رو و سیستم در واقع حمله به اساس متقابل رو ترمیم بکنه. بنابراین ایران سیستم موشکی خود را ترمیم کرد. دو، این اهمیت داره، مسیر هواپیماهای امریکا رو تونسته دریابه، یعنی سیستم دفاعیش ایران طوری قوی شده که در واقع مسیر هواپیماهای امریکا رو میتونه دنبال بکنه. اگر چنین باشه و سیستم دفاعیش رو مجهز کرده باشه، میتونه هواپیماهای امریکا رو بکشه پایین، یعنی در واقع حداقل خود هواپیما که مسلماً از بین میره، ولی خلبان و کمک خلبان حداقل خودشون رو در واقع میخوان نجات بدن، ولی در خاک ایران میان و ما میدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد اگه یک یا چند خلبان امریکایی در خاک ایران دستگیر بشن، چه سر صدایی را خواهد انداخت. و این فوق العاده مهمه و لرزه به تن اینا میندازه. بنابراین این دو که نیویورک تایمز ازش اسم میبره. سه، نتیجه بمباران های قبل نتیجه چی بوده؟ روی کار آمدن حکومت رادیکال تری شده، که در واقع ما میدونیم به اصطلاح حالا هنوز پزشکیان هستش و این حکومتی که دولتی که در واقع مال اصلاح طلباست، ولی عملا قدرت به ویژه تصمیم گیری ها، حالا دولت میتونه درباره مسائل داخلی تصمیم گیری بکنه که مردم رو داره از جهت تورم از پا در میاره، عملا دولت وظیفه‌اش اینه که مردم رو از پا در بیاره و در نتیجه این پیروزی های ایران رو تبدیل به شکست بکنه. هدف آقای پزشکیان و دولتش، اصلاح طلبا و جناح حسن روحانی اینه. الان وظیفه‌شون، وظیفه خودشون رو اینطور تعیین کردن که انقدر مردم ایران رو بترسونن، انقدر تورم رو بالا ببرن و تبدیل به یه تورم سواره که واقعا مردم رو از این جهت از پا در بیارن، برای اینکه ایران رو تسلیم ارباباشون بکنن. وظیفه دولت پزشکیان و خود پزشکیان فعلا اینه، با این صحبتایی که میکنه، با این ناامیدی هایی که به وجود میاره، با این ضعف و فتوری که از خودش و در قیافش آدم میتونه ببینه، برای تسلیم ایرانه. منتها اینا فکر میکنن که اگر این کار رو بکنن خودشون به قدرت میرسن، در حالی که سخت در اشتباهن. حالا صحبت خواهیم کرد که امریکا کیو میخواسته به قدرت برسونه. منتها به نظر من اونم فیک نیوز، یعنی به نظر من فکر نمی کنم، حالا مقالشو برای عزیزان که چطور میخواستن احمدی نژاد رو به قدرت برسن، که یه آدم وطن فروش واقعیه و کاملا به اصطلاح، حالا صحبت خواهم کرد، با احتمال قریب به یقین جاسوس امریکا و اسرائیله، حالا راجبش صحبت خواهم کرد. ولی اینا هدفشون به طور کلی چیز دیگه ایه، حتی احمدی نژاد نیست، تکه پاره کردن ایرانه، به سرنوشت لیبی و سوریه هرچود که اسرائیل به هیچ کدوم از این چیزا ابقا نمی کنه و راضی نمیشه تا زمانی که ایران را از پا در بیاره و تکه پاره بکنه. به هر حال بنابراین دومین علت این که فعلا حمله مجدد عقب افتاده اینه که ایران تونسته مسیر هواپیماهای جنگی امریکا رو دریابه، کشف بکنه و این یه خطر برای سوم، نتیجه بمباران‌های قبل همینطور که گفتم. دو تا مورد دیگر رو خود من به عرض شود که مقاله نیویورک تایمز اضافه کردم. چهار، در صورت آغاز دوباره جنگ باب المندب بسته خواهد شد. ما میدونیم انصار الله اعلام کرده که کاملا آمادگی داره اگر دوباره امریکا جنگ علیه ایران را آغاز کرد باب المندب رو خواهد بست، و این عزیزان میتونن تصورشو بکنن به چه معناییه. برای اینکه الان عربستان از طریق لوله‌ای که از شرق به طرف غرب و به دریای سرخ در اونجا کلی هنوز داره نفت میفروشه، اگر باب المندب بسته بشه این فروش نفت عربستان متوقف خواهد شد و خواهیم دید که قیمت نفت اون موقع به کجا خواهد کشید. حالا بگذاریم که اگر باب المندب بسته بشه در واقع کانال سوئز هم بسته خواهد شد. بنابراین اینم یکی از اون عواملیه که نیویورک تایمز ازش اسم نمیبره، ولی کاملا جز عواملیه که به نظر من اینا میدونن که عواقب حمله مجددشون چه خواهد بود. و بالاخره ما میدونیم اگر اینا حمله بعدی رو شروع بکنن، ایران چنان ضربه‌ای نه تنها به پالایشگاه‌های جنوب خلیج، کناره خلیج فارس خواهد زد، که در واقع عزیزان میدونن الان پالایشگاه‌هاشون دارن کار میکنن، به جز یه پالایشگاه که به اصطلاح گاز رو به گاز مایع تبدیل میکنه در قطر که ایران به اونجا حمله کرده، ولی بقیه پالایشگاه‌ها دارن کار میکنن. البته یکی دیگه که در فجیره هستش، مال عرشبت که مال امارات، ایران به اونم حمله کرده. ما میدونیم در فجیره یه پالایشگاه داره امارات که از اونجا به دریای عمان راه پیدا کرد، به اصطلاح لوله کشیده، و حالا معلوم نیست چه اندازه الان از اونجا نفت میتونه صادر بکنه. ولی عربستان مقدار زیادی و در صورت ادامه جنگ ضربه شدیدی، نه تنها به اصطلاح باب المندب بسته خواهد شد، ضربه شدیدی به پالایشگاه خلیج فارس وارد، و نه تنها اون، اگر واقعا ایران احساس خطر بکنه، عزیزان میدونن من بارها اینجا صحبت کردم که تمام اینا از کویت گرفته، از خود اسرائیل گرفته تا کویت تا قطر تا عربستان تا امارات، اینا آب خوردنشون رو. عزیزان اگر به فیلمایی که امارات ببینید، اینا پیست اسکی در یه جایی مثل امارات با اون هوای داغ پیست اسکی درست کردن، به اصطلاح استخرهای عظیمی درست کردن که با این چیزهای پلاستیکی این زیبارویان از اروپا و امریکا و روسیه میان و اینا توی به اصطلاح چیزهای آب بالا و پایین میرن برای تفریح، یعنی اینقدر اینا آب مصرف میکنن. یا خود عربستان میدونید بیابونها رو تبدیل به زمینهای زراعی کرده، یا در قطر چقدر وسایل تفریحی به وجود آوردن و یعنی مقدار عظیمی واقعا آب مصرف میکنن که تمام این با نمک زدایی از خلیج فارس میتونن این آبها رو. اگر واقعا ایران احساس خطر واقعی بکنه به کارخانجات دیسالینیشن یعنی نمک زدایی اینا میتونه حمله بکنه و اینها رو در واقع قطر و امارات و حتی عربستان به بیابون تبدیل میشن، یعنی در واقع جمعیتشون رو از دست میدن، یعنی تمام میشه کارشون. بنابراین اینم یکی از اون چیزایی که نیویورک تایمز اشاره نمی کنه ولی این یه واقعیته. مقامات نظامی میگویند، دنباله مقاله نیویورک تایمزه، مقامات نظامی میگویند رژیم ایران نشان داده است که تاب مقاومت عظیمی دارد و توانایی آن را دارد که ضربات سنگینی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی وارد. در واقع منظورش اینه که هم میتونه لوله های نفت رو به اصطلاح صادرات هم امارات رو که به دریای عمان میفرسته، هم صادرات عربستان رو که به دریای سرخ، همه اینا رو و همینطور که گفتم کارخانجات نمکزداییشون رو، یعنی ضربات حیاتی میتونه که در واقع موقعی که اینا حالا صحبت خواهم کرد که همینجا لازمه اشاره ای بکنم. مقاله مفصلی هست راجع به این که با اینکه دشمن اصلی ایران عرشبت که اسرائیله، چطوره که ایران آنچنان که باید و شاید به اسرائیل حمله نکرده در حالی که به کشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر حمله کرده و به پایگاه‌های نظامی امریکا و غیره و غیره. که به نظر من این تحلیلیه که جالبه بهش توجه بشه، برای اینکه ما میدونیم ایران میتونه واقعا اسرائیل رو ضربات سنگینی بهش وارد بکنه و یا از پا در بیاره. در آن صورت ما میدونیم که خطر استفاده اسرائیل از بمب اتم بالا میره. بنابراین ایران باید مواظب این قضیه باشه، برای اینکه این ضد بشر را به چه دلیل گذاشتن اسرائیل حالا 200-300 بمب اتمی داشته باشه، برای قدرت بازدارندگی که اگه به خطر افتاد اسرائیل. حالا خواهم گفت که اسرائیل به نظر من آینده‌ای نداره، ولی در واقع اونهایی که اسرائیل رو نگه می‌دارن پایگاه‌های نظامی امریکا، شیوخ جنوب خلیج فارسن، اینان که واقعا اسرائیل رو نگه می‌دارن. بنابراین ایران باید در واقع آن نیروها و اون کشورها و یا شیخ نشینهایی که واقعا اسرائیل رو نگه داشتن، اونا باید ضربه بخورن تا خود اسرائیل هم به دست خودش رو، زندگی خودش رو در واقع ختم بکنه. عرض شود که نیویورک تایمز بازم، اینا همش مال روز سه‌شنبه است، در صورت حمله مجدد امریکا و اسرائیل به ایران عکس العمل ایران چه خواهد بود؟ حملات شدیدتر به کشورهای همسایه و بستن تنگه باب المندب. خبر دیگه مال الجزیره البته این خبر، این یه مصاحبه بود که عزیزان باید ببینن، با مصاحبه‌ای بود با رابرت مالی. رابرت مالی کسی بود که در واقع زمانی که هم آقای ظریف و هم آقای عراقچی در مذاکراتی که در واقع راجع به مسئله اتمی ایران بود، به اصطلاح جز اعضای اصلی در واقع هیئت امریکایی برای مذاکره بود و آدم سرشناسیه، مصاحبه ای داشت. ببینید چی میگه نتیجه این جنگی رو که آقای ترامپ آغاز کرده. میگه ترامپ ویتنام دیگری برای خود به وجود آورده است. رابرت مالی چنین حرفی بزنه به نظر من بسیار اهمیت داره. عرض شود که بازم سه‌شنبه نیویورک تایمز، مقامات امریکایی میگویند در ابتدای جنگ هدف این بود که احمدی نژاد را از حبس خانگی نجات داده و به قدرت برسانند و از این طریق تغییر رژیم بدن. جالبه که نیویورک تایمز همچین مقاله ای رو میمویسه که سوال اینه که اگه احمدی نژاد عامل امریکاست، جاسوس امریکاست و جاسوس اسرائیله، چطور بسا این سر، این راز رو بسا برملا میکنه نیویورک تایمز؟ چه هدفش چی از این کار؟ نیویورک تایمز ادعا میکند که قبلا با احمدی نژاد در تماس بودن و به او قول دادن که به قدرت برسد. ما میدونیم که چند کلمه ای راجع به این قضیه، من موقعی که احمدی نژاد اومد بر سر کار، خب خیلی ها به به و چه چه کردن برای اینکه به حساب میخواست چیزای اتمی رو دوباره آغاز بکنه. بعد یک کنفرانس ضد انسانی گذاشت برای نفی عرصبت که و انکار هولوکاست که ما میدونیم از چه کسانی دعوت کرد، از جمله دیوید دوک مال کوکلس کلان، و یک کنفرانس بزرگی تشکیل داد، حالا راجبش صحبت کن. و بعدش ما میدونیم چه ضرباتی به جوونا و از نظر اجتماعی آفتابه به گردن جوانا انداخت و چه توهینی و چه به اصطلاح تنبیه خیابانی که ما میدونیم صدها هزار نفر در زمان احمدی نژاد ایران رو ترک کردن، یعنی جزء سیاه‌ترین دوره ها بود. منتها این آدم ضد انسان و ضد ایرانی، ما میدونیم کلی به حساب پول بین مردم، بین دهاتی ها به حساب روستایی ها پخش کرد و درجه طرفدار پیدا کرد، گفتن که این آدم خوبیه و یه تعدادی از روشنفکرهای عقب افتاده هم کلی به اصطلاح موقعی که می اومد نیویورک می رفتن دوروورش رو می گرفتن و با شام می خوردن و امثالهم و امثالهم. در حالی که به نظر من ضرباتی که احمدی نژاد هم به اقتصاد ایران هم از نظر اجتماعی زد، هیچ کدوم از این، ما میدونیم بعد از جنگ ایران عراق که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومده، هر رئیس جمهوری که اومده ضربه زده و در خدمت امپریالیسم، عملا حتی رئیسی که در واقع علارغم این که وارد قرارداد شانگهای و بریکس شد و نگاهش به شرق بود و نظر سیاست خارجی در واقع فرزن یه مقدار خدماتی کرد، ولی از نظر سیاست‌های اقتصادی داخلی دقیقا مثل عرشبت که حسن روحانی و امثالهم و شاید شدیدتر، برای اینکه یه برنامه ای آغاز کرد به اسم مولدسازی که در واقع تمام اموال دولتی و اموال ملی رو در حال به ثمن بخش در واقع به سرمایه دارا و اعوان انصار خود حکومت، در واقع منظورم اینه که تمام اینا هیچ کدومشون چیزی به اصطلاح بعد از دوران جنگ ایران عراق و میر حسین موسوی تا تمام اینا واقعا رئیس جمهورهایی بودند که در واقع به مردم ایران، به اقتصاد ایران، به جامعه ایران ضربه زدن. به نظر من احمدی نژاد از همه اینا خطرناکتر بود. حالا نکته دیگه رو من میخواستم برای عزیزان عرض بکنم که چرا این آدم از ابتدا مشکوک بوده. موقعی سال 88 انتخابات درش، نظر من اینه که تقلب شد، در حالی که میرحسین موسوی میباید بساط رئیس جمهور میشد و البته رهبر طرف احمدی نژاد رو گرفت، ولی فقط رهبر نبود که طرف احمدی نژاد رو، نتانیاهو. حسیسان باید این رو به یاد بیارن که در واقع نتانیاهو کاملا طرف احمدی نژاد رو گرفت و خیلی ها فراموش میکنن این مسئله رو، ولی برای من فوق‌العاده جالب بود که چطوره که نتانیاهو بین میر حسین موسوی و احمدی نژاد طرف احمدی نژاد رو گرفت. دلیلش هم به نظر من خیلی واضحه، برای اینکه احمدی نژاد با برقراری این کنفرانس آقای نتانیاهو کیف میکنه که یک کسی هولوکاست رو انکار بکنه. عزیزان باید این حقیقت رو دریابن، موقعی که یک کسی کنفرانسی بذاره که هولوکاست رو انکار بکنه، 100% به نفع اسرائیل، 100% به نفع نتانیاهو و یارانش. و احمدی نژاد این کار رو کرد که ما میدونیم نتیجهش هم این بود که حتی که تمام به اصطلاح اعضای شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه علیه ایران و حتی روسیه و چین در اثر همین اعمالی که احمدی نژاد کرده بود به نفع چیز، تمام بسا و تحریمایی که مال سازمان ملله در زمان احمدی نژاد صورت گرفت. یعنی بزرگترین ضربات رو این آدم خیانتکار عملاً جاسوس به ایران زد. حالا اینو عرشبت که مقامات امریکایی، من یه مصاحبه‌ای می دیدم دیروز با یه نفر که می گفت آره این من احمدی نژاد رو بهش رابطه بودم و میخواستم که به قدرت برسه و من میدونم که به اصطلاح طرفدار امریکاست و عرض شود که غیره و غیره، که اینم دست خودش رو باز کرد با این حرفایی که زد که در واقع بس. ولی نکته دیگه‌ای که اهمیت داره راجع به احمدی نژاد عبارت از اینه که چطور این تونسته چند مسافرت به خارج داشته باشه و از جمله به مجارستان، دو تا سفر به مجارستان داشته و اونم در زمان عرشبت که اوربان به اصطلاح نخست وزیر مجارستان که از سرسخت ترین طرفداران اسرائیل و نتانیاهو، که میدونیم توی کشورهای اروپایی و از نتانیاهو در واقع دعوت کرد که بیاد اونجا، با اینکه از نظر به اصلاح دادگاه بین المللی جنایی به اصلاح محکوم و باید دستگیر بشه، ولی اصرار داشت که. بنابراین دو سفر حداقل به مجارستان داشته و مقاله مهمی راجع به این قضیه بود که چطور نه تنها در یکی از دانشگاه های مجارستان بودپست اونجا سخنرانی داشته، بلکه با افراد بسیار مشکوکی ساعتها مذاکره داشته. بعدش هم به گواتمالا رفته، معلوم نیست اونجا به اصطلاح اونم جز دست نشاندگان امریکاست به اصطلاح نخست وزیر اونجا یا رئیس جمهور اونجا، حالا هر کی که است. بنابراین همه اینا نشون میده که در واقع به نوعی میشود چنین تصوری کرد که اینا میخواستن در واقع رهبر رو، یعنی علی خامنه ای رو به قتل برسونن و فکر میکردن که اوضاع ایران به هم میخوره و میان این آدم وطن فروش رو در واقع به قدرت میرسونن. البته ما میدونیم که مثلا محلشو که در نارمکه ما میدونیم بمبارون کردن و نظر مثلا نیویورک تایمز و خیلی ها اینه که میخواستن چون در حصر خانگیه مثلا مأمورینه که از این حصرش نگهبانی میکنن اونا رو از بین ببرن که این آزاد بشه و بیاد، مثل به اصطلاح بمبارانی که از زندان اوین کردن، این جنایتکارای ضد بشر که کلی به اصطلاح حتی زندانیا و به اصطلاح نگهبانای اونجا رو به اصطلاح کشتن. به هر حال این خبریه که اومده. حالا یک، به چه دلیل روزنامه نیویورک تایمز چنین مقاله‌ای می‌نویسه؟ آیا واقعا این به اصطلاح واقعیت داره؟ واقعیت نداره؟ برای ردگم کردنه؟ به چه دلیله؟ که به اصطلاح تمام اینا به نظر من مشکوکه، ولی نشان دهنده اینه که احمدی نژاد کیه و چیه، و نشانه اینه که اگه این واقعیت داشته باشه، همینطور که گفتم این نیروهای اهریمنی یعنی دشمنان بشریت فقط بچه کش نیستن، فقط نسل کش نیستن، فقط جانی نیستن، فقط آدم ربا نیستن، فقط لگد مال کننده قوانین بین المللی نیستن، بلکه ابله هم. یعنی فکر میشردن که میتونن فرزن اگر علی خامنه ای رو ترور بکنن میتونن احمدی نژاد رو، اگر این مقاله نیویورک تایمز رو بپذیریم، ولی همه اینا به هر حال مشکوکه. فرض رو بر این میذاریم که میخواستن احمدی نژاد رو به خود، نشانه بلاغت و حماقت و عقب ماندگیشونه. به هر حال میخواستم راجع به این خبر نیویورک تایمز یه توضیحی داشته باشم. میرسیم به چهارشنبه، نیویورک تایمز: ایران چگونه توانست در جنگ تاب بیاورد؟ و ما میدونیم که واقعا با ضربه زدن به منافع امریکا در خلیج، خلیج فارس و تسلط بر تنگه هرمز، کاملا همینطور که همه اینا من قبلا به عزیزان عرض کردم که کاملا قابل پیش بینی بوده. حالا صحبت خواهیم کرد که وضعیت تنگه هرمز چه خواهد شد. هدف اولیه جنگ به قدرت رساندن رئیس جمهور دستراسی پیشین بوده، همون احمدی نژاد باشه. در حال اینا واقعا چه دست و پایی میزنن و چطور به اصطلاح همینطور در لجن و کثافت روز به روز بیشتر فرو میرن. همون چهارشنبه نیویورک تایمز: ایران تهدید میکند که اگر امریکا حمله نظامی را دوباره از سر گیرد به مناطقی فراتر از خاورمیانه حمله خواهد کرد. ایران مشخص نکرده که کجا. آیا فرزن، حالا خود من دو جا رو به نظرم اومد، یکی عبارت از قبرسه که ما میدونیم انگلیس اونجا پایگاه نظامی داره، امریکا هم، اسرائیل هم اونجا، یکی از جاهایی که اسرائیلیا هم دارن مهاجرت میکنن، هم این که نفوذ دارن، هم امریکا و اروپا، عرض شود که انگلیس و امریکا، عرض شود که پایگاه نظامی دارن که از اونجا به ایران هم حمله شده. بنابراین قبلش هم صحبت از این بود که ایران توسط موشک به پهباد به قبرس هم. یکی دیگه هم امکان داره که دیگو گارسیا که ما میدونیم چند هزار کیلومتر به سر فاصله داره، ولی یکی از پایگاه های بسیار مهم امریکاست که هواپیماها حتی از اونجا به اصطلاح به ایران، بعضی از هواپیماها از اونجا اومدن، اکثرشون البته از همین پایگاهایی که تو به اصطلاح پایگاهایی که در کشورهای به اصطلاح شیوخ عرب جنوب خلیج فارس به اصطلاح گذاشتن از اونجا ولی از دیگو گارسیا هم بعضی از هواپیماها و ما میدونیم در واقع کشتی های جنگین ناوهای هواپیمابر در نزدیکی های دیگو گارسیا دور از به اصطلاح سواحل ایران هستند. بنابراین به مناطقی فراتر از خاورمیانه حمله خواهد کرد. این در حالی است که جی دی ونز و ترامپ میگویند در مورد رسیدن به توافقی پیشرفت‌هایی صورت گرفته. عزیزان، همینجا لازمه من صحبت بکنم که از این تهدیدها و پاپس کشیدنها خود دونالد ترامپ و خانوادهش چه استفاده های مالی کردن. لازم به این اشاره بشه که ترامپ از موقعی که به قدرت رسیده توی کاخ سفید اومده تا به الان حساب شده که حدود 3 تا 4 میلیارد دلار به ثروت خودش اضافه کرد از مسافرت‌هایی به این کشورهایی مثل قطر و عربستان و امارات داشته و سوء استفاده‌هایی که در همین پاپس کشیدن‌ها و یا تهدید کردن‌ها به جنگ که به اصطلاح در بورس سهام چطور خود و خانواده‌اش دخالت کردن، برای اینکه اینو بهش میگن inside information، یعنی در واقع اطلاع داشتن از اینکه دونالد ترامپ چه چیزی رو اعلام میکنه و موقعی که پاپ پس بکشه بورس سهام میره بالا، موقعی که تهدید میکنه بورس سهام میره پایین. بنابراین کاملا اونایی که اطلاع دارن چی میخواد اعلام بکنه میتونن از این مسئله سوء استفاده در واقع خود و خانوادهش و یارانش در واقع عرض شود که بنابراین ایران تهدید میکند که اگر حمله نظامی. بعدش میرسیم به روز پنجشنبه، از روزنامه دیلی میل مال انگلیس راجع به فاجعه جنگ، تیترش اینه: فاجعه جنگ ترامپ، 42 هواپیما از بین رفتن. اینا رو نیویورک تایمز نمی‌نویسه. از جمله 3 جت جنگنده که ما می‌دونیم در کویت و می‌گفتن friendly fires، یعنی به اصطلاح نیروهای خودی اینا رو پایین آوردن، در حالی که ایران صحبتش اینه که با موشک‌های ایران و یا پهپادهای ایران اینا پایین کشیده. 300 میلیون دلار توسط نیروهای خودی که این 3 تا هواپیما باشن. 32 هواپیمای دیگر از جمله 2 هواپیمای جاسوسی ریپر که در واقع اینا پهپادهای فوق العاده مجهزی هستن که هر کدام 30 میلیون دلار قیمتشونه، و بعدش هم عرض شد که هواپیمای آواکس. بنابراین این خبرم از دیلی میل، از سی ان ان: ایران مشغول بازسازی مجتمع نظامی صنعتی خود سریع تر از انتظار است. سی ان ان اینو میگه، سریع تر از انتظار. خبر دیگه از الموندو، عزیزان میدونن روزنامه الموندو روزنامه اصلی اسپانیاست. رهبر یعنی مجتبی خامنه ای دستور میدهد که اورانیوم غنی شده در ایران باقی میماند. خبر مهمه، یعنی در واقع حالا خواهیم دید که مذاکراتی که داره میشه بر سر چیه، و یکی از خواستهای اصلی امریکا عبارت از اینه که این 400 کیلوگرم یا حالا هرچی هستش که به اصطلاح 60% غنی شده است باید تحویل امریکا داده بشه، همون کاری که قذافی کرد، تحویل امریکا، حتی تحویل روسیه نه، تحویل امریکا باید داده بشه، در حالی که مجتبی خامنه ای به اصطلاح در واقع به نوعی حکم حکومتی هر شبت که گفته که این از ایران نباید خارج بشه. حالا خواهیم دید که در مذاکراتی که شده ایران حاضر شده که رقیقش بکنه، این 60% رو رقیق بکنه، منتها در خاک ایران. CNN اوز بخوام و نیویورک تایمز مقاله دیگه داره، نیویورک تایمز راجع به این که ایران رو در حال حاضر کی میگردونه، چه کسانی ایران را میگردانن. بعد میگه که یه گروه نظامیه که دست برادری از جنگ عراق با همدیگه دادن، هر شبت که به عنوان یک گروه کاملا استراتژیست که اون وقت از 5 نفر اسم میبره، یکی احمد وحیدی. من تعجب کردم محسنی اژه‌ای آیا واقعا اونم در جنگ عراق به اصطلاح با اینا چیز بوده؟ حسین طائب، محمد علی جعفری و محمد باقر ذوالقدر که میدونیم موقعی که آقای لاریجانی رو اینا این جنایتکارا به قتل رسیدن، خود و پسرش رو آقای محمد باقر ذوالقدر جاشو گرفت که با احتمال قریب به یقین خیلی رادیکالتر از لاریجانیه. عرض شود که از کنسرشیوم نیوز همون روز پنجشنبه پریروز، بیش از 15 کشور از جمله ایتالیا، فرانسه و کانادا سفرای اسرائیل را به خاطر رفتار غیر قابل قبول. عزیزان، این ده ها کشتی که میخواستن خاربار بیارن به مردم فلسطین غزه کمک بکنن، اینا رو در آبهای بین المللی اسرائیل توقیف کرد و باید عزیزان عکس ها رو ببینن که همین بنگویر که در واقع وزیر امنیت اسرائیل چه کرده با این انسان ها. با سرنشینان کشتی های کمک رسانی به مردم غزه، ما میدونیم کشورهای اروپایی برای اینکه اینا از 40 کشور بودن که اومدن در 10 کشتی کمک رسانی بکنن، 87 نفر از قربانیان این رفتار الان دست به اعتصاب غذا زدن. حتی نتنیاهو رفتار توهین آمیز بنگویر امنیت ملی اسرائیل اعتراض کرده، برای اینکه بنگویر خودش فیلم گرفته و تو سایت خودش گذاشته و مردم و بشریت داره میبینه که با این انسانها چه رفتاری کردن. 20 تا 30 نفرشون دنده هاشون شکسته، نه تنها تجاوز به زنان و مردان در اونجا شده، بلکه تجاوز با سگ. من نمیدونستم که این دشمنان بشریت، آلمانای نازی سگهایی داشتن که میتونستن به انسان تجاوز جنسی بکنن، الان اسرائیل هم از اینا داره که همین سگا رو به جون به اصطلاح این انسانهایی که میخواستن غذا به مردم غزه برسونن. در چنین جهانی داریم زندگی میکنیم. The Cradle. ایران در حال مذاکره با عمان برای برقراری دائم سیستم، این میگه عوارض، در حالی که ما میدونیم ایران حالا صحبت شده اسم دیگه میخوان روش بذارن، در اکنون شماری از کشتی ها ما میدونیم همین یکی دو روز پیش 30 تا کشتی از اونجا گذشتن و ایران اعلام کرده که واقعا تنگه هرمز بازه. تلویزیون ایران اعلام کرد که امشب به 30 کشتی اجازه عبور میدهد. ایران ما میدونیم نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس درست کرده که در واقع این یک اداره‌ایه که به طور رسمی به اصطلاح باید اجازه بگیرن کشتی ها که از اونجا عبور بکنم و حالا خواهیم دید این سیستم عوارض رو چطور میخوان با عمان، ایران در حال مذاکره است که بتونن این رو برای تنظیم عبور کشتی ها و دریافت عوارض برقرار کرده است. خبر دیگه از کریدل، دولت مصر به دانشگاه الازهر فشار می آورد که از امارات در برابر ایران حمایت بکنه. از سیسی، این آدم خائن، جاسوس و حقوق بگیر، و اون وقت ایران با مصر رابطه برقرار کرد، به دانشگاه الازهر داره فشار میاره که از امارات در برابر ایران حمایت بکنه. ایران پایگاه‌های صنعتی نظامی خود را قبل از موعد، خبر قبلا دیدیم، این از کریدل بازسازی کرده است. باز از کریدل، با ورود، ما میدونیم با ورود رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران، آقای ارشد که عاصم، مذاکرات میان امریکا و ایران دارد وارد مرحله جدیدی می شود. جمعه دیروز خبرهای محکوم کننده از پنتاگون نشان می دهد ضربه به نیروهای دفاعی امریکا چقدر بوده. هر شبت که فکر میکنم این زنزیم، خبرها نشان میدهد که امریکا بیش از خود اسرائیل برای دفاع از اسرائیل مایه میگذارد. یعنی در واقع سیستم پدافند هواییش رو امریکا، موشک هایی که مصرف کرده برای دفاع از اسرائیل، از خود اسرائیل بیشتر بوده. هر شبت که روزنامه تلگراف مال انگلیس، امریکا برای دفاع از اسرائیل نیمی از موشک های دفاع ضد هوایی خود را مصرف کرده است، همون THAAD، THAAD، ما میدونیم که حدود 1 میلیارد دلار، تعداد محدودی هم موشک برای دفاع ضد هوایی دارن، و این واشنگتن پست هم اینو اعلام کرده و تلگراف در واقع از واشنگتن پست گرفته. نیویورک تایمز، ایران در حال مذاکره با عمان برای بستن عوارض روی کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز می‌گذرند. عمان قرار است با کشورهای خلیج فارس صحبت بکنه و دستمزد به جای عوارض، دستمزد به جای عوارض، یعنی حق و زحمه کارمزد، به خاطر عرشبت که کمک به محیط زیست و امثال هم. عرشبت که یه خبر از آرتی، ببینید این جنایتکار آقای زلنسکی چه آدم جانی، و این نئونازی هایی که در حکومت هن. حمله پهبادی اوکراین به آموزشگاهی در لوهانسک الان بخشی از خاک روسیه شده، و این ضد بشرا اساساً، من راجع به این مسئله نئونازی ها که به قدرت رسیدن از 2014 صحبت کردم که چطور روس زبان ها اینایی که در شرق رودخانه دنیپر هستن، ما میدونیم بخشی از روسیه بوده، روس زبانن، فرهنگشون روسیه، زبانشون، عرشبت که کلیساهاشون و غیره و غیره، چطور میخواستن اینا رو قتل عام بکنن؟ و در حدود 15 تا 16 هزار بین 2014 تا عرشبت که 2022 از اینا قتل عام کردن، که این مردم زیر زمین، حالا که در واقع اینا به روسیه پیوستن با انتخاباتی که شد، یعنی رأی گیری که شد 95%شون رأی دادن، حالا زلنسکی به عرض شود که به آموزشگاهی که دانش آموزا و دانشجوهای 14 تا 18 ساله اونجا با چندین ساختمون روی اینا خراب شده، که در حالی که اسرائیل عرض شود که به هر حال این یه خبری از آرتی که اهمیت داره. حالا راجب جهان به کدام سو می رود با عزیزان صحبت می کنم. یکی از مناطق فوق العاده مهم از نظر آینده در همین جنگیه که بین روسیه و بسا اوکراین هستش، که عرض شود که اخیراً ما میدونیم همینطور با این پهبادا حتی به خود مسکو در اوکراین حمله میکنه. مقاله مفصلی بسا، یکی از مفسرین بسا که عزیزان میتونن مقالاتش رو توی عرض شود که آرتی بخونن، پروفسور کاراگانوف، که میگه ما چاره ای نداریم جز اینکه بمب اتمی کوچولو علیه بعضی از کشورهای اروپایی که اینا به اوکراین، یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم که اونجا یکی از جاهایی که ممکنه جنگ جهانی سوم از اونجا آغاز بشه. حالا بگذاریم از عرض شود که The Cradle، شکنجه های ضد انسانی سرنشینان کشور عرض شود که بعد تجاوز جنسی و غیره که من گفتم. بعدش ما میدونیم استعفای خانم تولسی گابارد که رئیس کل سازمان های جاسوسی و امنیتی امریکا، میدونید 14 یا 18 تاست که تولسی گابارد رو، یکی از دلایلی که خیلی ها فکر میکردن دونالد ترامپ بهتر از بایدن باشه یا بهتر از خانم عرض شود کاندیدایی که بود، عرض شود که همین انتخاب تولسی گابارد که ما میدونیم مخالف جنگ بود ولی کاملا کنار گذاشته بود، بالاخره مجبور به استعفا شد، البته به بهانه این که شوهرش به اسرائیل بیماری سرطان داره، ولی استعفا داد برای اینکه در هیچ راش نمیدادن در بسا صحبت های عرض شود که. از نیوزویک مال همین امروز شنبه 23 سرنشینان کشتی کمک رسانی به مردم غزه میگویند سربازان اسرائیل ما را شکنجه دادند، به ما تجاوز جنسی کردند. 50 کشتی بودند اینا با 438 سرنشین، چه بر سر اینا بردن؟ و البته بسیاریشون از چهل کشور که چندین کشور اروپایی هم چیز، و الان همین اروپایی ها که حالا توسط اسرائیل، ارتش اسرائیل اینطور شکنجه شدن، ببینید مثل بمب ترکیده. LA تایمز یعنی لس آنجلس تایمز، روبیو میگوید پیشرفت مختصری در مذاکرات صورت گرفته. همین امروز صبح، این خبر امروز صبح، رئیس ستاد ارتش پاکستان ما میدونیم وارد تهران شده، آقای عاصم منیر. بعدش نیویورک تایمز عرض شد که نتانیاهو، که این یه مقاله، امروز نیویورک تایمز 4 تا مقاله راجع به ایران داره که من یکی دو تاشو به ازا تیتراشو فقط برای عزیزان میخونم. یکیش عبارت از اینه که نتانیاهو که روزی بغل دست خلبان نشسته بود، کمک خلبان بود، یعنی دست در دست امریکا به ایران حمله کرد، حال یک مسافر عادی است، یعنی یه مقدار کنار گذاشته شده. اینا چنان شکستی خوردن و مردم امریکا و حتی سناتورها که خریده شدن دارن پی میبرن که نتانیاهو چه ضرباتی داره به آینده امریکا میزنه. کم کم و کم کم دارن پی میبرن. بنابراین حال یک مسافرت چیزه، یعنی یه مقدار بین این دوتا اختلاف افتاده. پس این یه خبر نیویورک تایمز. خبر دومش، ترامپ گزینه‌هایش را در مورد بمباران مجدد ایران، بمباران مجدد ایران بررسی می‌کند، که نشون میده که به اصطلاح هنوز در فکر حمله هستش. به همین جا من به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه من در این حال باید نظر خودم رو راجع به اینکه آیا بالاخره مجدداً جنگ خواهد شد یا نخواهد شد، آدم اولا مطلقاً به هیچ کدوم از این نه خبرهایی که نیویورک تایمز میمیسه، نه به صحبتهای ترامپ، نه به صحبتهای روبیو، نه به صحبتهای آقای جی دی ونس نمیتونه آدم اعتماد بکن. بنابراین هیچ معلوم نیست. منتها کاملا مشخصه که ترامپ در واقع اسرائیل و آقای نتانیاهو در تلهی انداختتش که بیرون اومدن از این تله و این گرفتاری فوق العاده براش مشکل خواهد بود. عزیزان دقت کردن که رابرت مالی که به حساب جز یکی از مقامات بلند پایه به حساب دولت امریکا بوده و هنوزم هست. بنابراین این حالا باید دید تا کی دولت امریکا، کنگره امریکا تابعیت میکنن از صهیونیستای ساکن واشنگتن و نیویورک و لس آنجلس و تابعیت میکنن از اسرائیل و آقای نتانیاهو. حالا نیویورک تایمز گفته که فعلا یه مقدار به اسرائیل اختلاف، صحبتی که در سه‌شنبه مکالمه تلفنی بین ترامپ و نتانیاهو بوده و میگن که به اصطلاح یه مقدار زیادی بینشون درگیری. ولی شما ببینید که نتانیاهو چطور فریب داد اینا رو که به ایران حمله کردن و الان امریکا گیر کرده توش. مقاله سوم، ایران با میانجی ها ملاقات میکند. ما میدونیم نه تنها پاکستان بلکه قطر. بعد البته یه مقاله دیگرش، خطر تهدید ایران به در کنترل عرشبت که تنگه هرمز. یعنی نیویورک تایمز ناراحته از اینکه ایران بتونه عرشبت که. بنابراین نتیجه گیری بکنم از این عرشبت که خبرها، به هیچ وجه معلوم نیست. فقط از درون این خبرها و البته میشه از این طرف و اون طرف هم هست که ایران آماده اینه که جنگ دوباره آغاز بشه. این دشمنان بشریت این دفعه میخوان در واقع به نیروگاه های برق، یعنی به چیزهای در واقع زیرساخت های اصلی، اونایی که باقی مونده، حمله بکنن. و به همین دلیل هم هست که اصلاح طلبا صداشون در اومده که ما بی برق میشیم، بی آب میشیم، غیره، و بنابراین باید تسلیم بشیم. این عرصه که پایداری ها هستن که نمیخوان مذاکره بکنن. پایداری ها جلوی مذاکره رو، ایران مذاکره نمیکنه چون پایداری ها نمیذارن. وطن فروشی اینا حد و مرز نمیشناسه. ولی به هر حال ایران آماده اینه که اگه این تجاوزگرا دوباره بخوان بمبارون ها رو شروع بکنن، از خودش دفاع بکنه. و همینطور که قبلا هم ضمن اخباری که خوندم، ایران توان اینو داره که نه تنها ضربات سنگینی به اسرائیل وارد بکنه، بلکه در واقع به منافع امریکا و به اصطلاح سرمایه‌دارای جهانی در به اصطلاح پالایشگاه ها و غیره و غیره که در جنوب خلیج فارس هستن، نه تنها اون، به اصطلاح تسلط ایران بر تنگه هرمز تحکیم خواهد شد، که به نظر من جز چیزایی که ایران به هیچ وجه نباید این مسئله را از دست بده، برخلاف آنچه که آقای پزشکیان و امثال هم که آره اینو ولش کن بده بره بده بره. به هر حال بنابراین قابل پیشبینی نیست، امکان داره به دلایلی که من اینجا صحبت کردم و نیویورک تایمز رو برای عزیزان خوندم که چه خطراتی متوجه اسرائیل و امریکا خواهد بود و اقتصاد جهانی به کجا بساد چه ضرباتی خواهد خورد، ممکنه به هر حال ایران هم یه مقدار برسله. برای اینکه اختلاف بنیانی که وجود داره عبارت از اینه که اینا اول میخوان مسئله اتمی رو مطرح بکنن، بعد خواستهای دیگه ایران رو مطرح بکنن، که عبارت از به اصطلاح پرداخت خسارت، برداشتن تحریم ها، مسئله تنگه هرمز و کنترلش توسط ایران، و بعد اینکه ایران حق به اصطلاح غنی سازی در خاک ایران داشت. اینا خواستهای اصلی ایرانن، در حالی که خواستهای امریکا درست نقطه مقابل اینا، که در واقع اینا میخوان ابتدا مسئله اتمی رو چیز بکنن، از ایران یک سلسله امتیازها بگیرن، و البته قرارداد عدم تعرض و نه آتش بس، ایران ابتدا اینو میخواد، و برداشتن تحریم ها. بنابراین خواستهای امریکا و ایران درست در تقابل عملا 180 درجهی در برابر هم. بنابراین دو امکان وجود داره، یکی اینکه اینا بیان و دوباره حمله بکنن که شکست بزرگتری خواهند خورد، با آنکه ضربات سنگینی به ایران وارد خواهند کرد و کوشش خواهند کرد به کمک همین اصلاح طلبا و اصلاح تورم رو در ایران تشدید بکنن، یکی دیگه هم در واقع تا همین جایی که هست ما میدونیم ترامپ همیشه میدونه اعلام پیروزی بکنه که به اسم ما زدیم داغونشون کردیم، این 400 چیز زیر زمین مدفون شده هر چود که و غیره و غیره، و اعلام پیروزی بکنه و ایران یه مقدار در واقع به اسم امتیازهایی و نه امتیازهای بنیانی، یعنی از اون خواستهای اصلیش بگذره. بنابراین باید قابل پیشبینی نیست. من فکر نمی کنم کسی بتونه پیشبینی بکنه که کدام یک از این به اصطلاح دوتا امکان به اصطلاح صورت به اصطلاح پیش خواهد رفت و یا صورت خواهد گرفت. در این حد من میخواستم به اصطلاح اوضاع فعلا آنچه که به کشورمون منتها به نظر من باید دید که جهان در این چارچوب جهان به کدام سو می رود. امریکا این جنگی رو که علیه ایران، امریکا یعنی انقدر اینا ابلهن که فکر می کردن ایران فرضاً ونزوئلاست یا یکی از این کشورهایی مثل لیبی و امثال همه که می تونه از پا در بیاد، یعنی ارزیابی هاشون ارزیابی های نادرستیه، و در نتیجه این ضربات سنگینی هم به اعتبار امریکا و هم به آینده امریکا خواهد زد. به عزیزان من اشاره بکنم که از زمانی که ترامپ بر روی کار اومده وزارت آموزش رو در امریکا عملا تعطیل کرده، یعنی آمارها رو نمیدونم من اینجا چیز کردم که الان فرزند دانش آموزان کلاس چهارم پنجم دبستان چقدر از نظر سواد تنزل کردن. مسئله محیط زیست در امریکا ضرباتی که همین ترامپ زده تصور ناپذیره. حالا میخوام مقایسه بکنم با یک کشور دیگه که آینده بشریت چطور توسط این دوتا تعیین میشه. اینا 1.5 تریلیون دلار هر سال آینده آقای هکست پیشنهاد کرده میخوان بودجه نظامی، بودجه پنتاگون 1.5 تریلیون دلار. اون وقت مدیکید و مدیکر که اینا در واقع بیمه پزشکی فقرا و افراد 65 سال به بالاست که عملا بهش نمیشه، هر شبت که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اینا رو زده. یعنی هم به پزشکی امریکا، هم به هر شبت که دانش و فرهنگ امریکا، هم در کمک به دانشگاه ها رو چقدر به اصطلاح ضربه به اونا زده. عوضش اون وقت بودجه پنتاگون رو داره 500 میلیارد دلار افزایش میده. اینا در واقع جامعه امریکا و سیستم امریکا رو به طرف ضعف و فتور میبره. با قدرت نظامی نمیشه، قدرت واقعی در قدرت نظامی نیست. حالا به عزیزان عرض بکنم که قدرت واقعی در چیه و در این زمینه بساط جهان به کدام سو میرود. باز از نیویورک تایمز 3 مقاله میخوام از نیویورک تایمز راجع به چین برای عزیزان بخونم. اینو من قبلا خوندم در 14 اوت 2025، ولی لازمه دوباره بخونم. چگونه چین از یک مقلد، که بعضی از این آدمای عقب افتاده میگن که آره چین همش تقلید میکنه، این آدم های عقب افتاده متوجه نیستن که علم همینجوری میگرده. یه زمانی علم در شرق بوده، در چین بوده، در ایران بوده، در مصر بوده، در هند بوده، که اروپایی ها کلی یاد گرفتن از این و همینجوری میگرده. چگونه چین از یک مقلد در مورد انرژی تمیز به یک مبتکر و نوآور جهانی تبدیل شد؟ مسئله محیط زیست الان مشخص میشه که چه اهمیتی برای آینده خواهد داشت. عزیزان میتونن تصور بکنن که چین الان به کشورهایی مثل اندونزی، مثل فیلیپین داره کمک از نظر انرژی، یعنی نفت و گاز و اینا بهشون داره میده، که بعضی ها فکر میکردن که چون تنگه هرمز بسته شده به اصطلاح چین عرشبت که به فقر و فلاکت میفته و به اصطلاح چیز نداره، چون بیش از 30% از انرژیش رو از انرژی باد، خورشید و آب میگیره و بعدش هم البته ذخایر نفتی عظیمی داشته که احتیاج نداره الان به تکدی بیفته مثل بعضی از کشورهای دیگه، حتی مثل هند. در سال 2000 مخترعین چینی تنها 18 مورد ثبت اختراع در مورد انرژی تمیز ارائه دادن. در سال 2022 5000 اختراع در عرض 22 سال. این عزیزان مقایسه بکنن با امریکا. در عرض تنها 2 دهه چین از دیگر کشورها پیشی گرفته، چه از نظر انرژی خورشیدی، چه انرژی بادی و چه باتری های جدید و اتومبیل های برقی. من قبلا صحبت کردم که به طور کلی قدرت های جهانی، فرزن اسپانیا و پرتغال در قرن 16، هلند در قرن 17، که اینا قدرت های برتر بودن در اون زمان، موقعی که من خلیج فارس رو صحبت کردم حتی اومدن بر خلیج فارس هم تسلط پیدا کردن، و بعدش انگلیس، اونا از قدرت انرژیشون رو از باد می گرفتن که به سان شراهای کشتی هاشون رو طوری تنظیم می کردن که به سان از انرژی باد. انگلیس برای اولین بار از زغال سنگ استفاده کرد به عنوان امپراتوری به حساب تسلط بر جهان. بعدش امریکا از نفت، ما میدونیم به اصطلاح انگلیس رو پشت سر گذاشت. یعنی مسئله انرژی یک مسئله حیاتیه. آینده عبارت از استفاده از انرژی های عرشبت که گزینه های دیگه، یعنی از انرژی خورشیدی، باد و آب. عرشبت که منحنی ها، بعد نیویورک تایمز یک سلسله منحنی داره که من اینجا نتونستم اینا رو. نفر اول چینه از نظر به اصطلاح انرژی های بساط گزینه های آلترناتیو، دوم ژاپن، سوم اروپا، چهارم کره جنوبی و پنجم امریکاست. چین که قبلا متهم به تقلید یعنی دزدی تکنولوژیک میشد، اکنون نه تنها پیشگام ثبت اختراعات است که ما میدونیم ثبت اختراعاتش الان دو برابر امریکاست، بلکه پیشگام تغییری بزرگ در برقراری انرژی تمیز در سطح جهانیه. الان صفحات خورشیدی یا سولار پنل و در آینده حالا خواهیم دید اردوغمیلای برقی که آمارشو برای عزیزان میخونم که آینده بشریت چه خواهد بود. در سال 2015 دولت چین به رهبری حزب کمونیست برنامه ساخت چین در 2025 را اعلام کرد که طبق آن برنامه تصمیم گرفته شد که در 10 رشته اساسی صنعتی به شرکت‌های چینی وام‌های دراز مدت با بهره پایین، اینا تمام درس داره برای کشور خودمون که چین چطور پیشرفت کرده. آیا ایران میتونه یاد بگیره از چین و نه از میلتون فریدمن و فردریک فون هایک؟ عرشبت که وام های دراز از بانک های دولتی و عرشبت که کمک های لازم داده. این برنامه با موفقیت کامل و بیش از انتظار در واقع روبرو بود. چین در حال حاضر بیش از 50% از مقالات علمی را که بیش از همه از آن نقل قول می شود به جهان علمی ارائه داده. نیمی از تمام مقالات علمی. اروپا 9%، امریکا 5%، نفر دوم ژاپنه. به قول خبرنگار نیویورک تایمز، مسئله تنها پول نیست، بلکه مسئله رقابت و روحیه نوآوری با تشویق دولت هم هست. چین 50 برنامه سطح بالای دانشگاهی تنها برای مطالعه درباره باتری از جهت علم شیمی و فلز شناسیه. 65.9% از کل مقالات علمی سطح بالا در این زمینه متعلق به چینه. یه دفعه میپرم چون فرصت داره از نیویورک تایمز عرشبت 15 ژانویه. دانشگاه های چین در رتبه بندی جهانی جهش میکنند. قبلا اینا رو من هر سه مقاله ای رو که قبلا خوندم، ولی لازمه اینا در پرتو مسافرتی که آقای ترامپ به چین داشته هفته گذشته من راجبش صحبت کردم که در سفر قبلیش وضعیت امریکا چی بوده و وضعیت چین چی بوده. 7 سال بعد که رفته اونجا وضعیت امریکا چی بوده و وضعیت چین چی بوده. اگه بخوایم ببینیم جهان به کدام سو می رود، از این طریقه نمیشه از طریق هارت و پورت و یا همینجوری هوایی واقعیات روی زمین خاکی. دانشگاه های چین در رتبه بندی جهانی جهش پیدا می کنن و دانشگاه های امریکا تنزل می کنن. وقت بودجه پنتاگون رو ببین به کجا می رسونن. هاروارد، به اصطلاح دانشگاه هاروارد، هنوز مقامش را حفظ کرده اما رتبه سوم را دارد. دیگر دانشگاه های امریکا از دانشگاه های جهان عقب افتادن. اکنون دانشگاه ژیجیانگ در ایالت هنگژو در رأس دانشگاه های جهانه. ژیجیانگ در چین جای هاروارد رو گرفته. و حالا عزیزان دقت بکنن که کلی از این دانشمندا، از این دانشجوهای تاپ چینی که از کره جنوبی و اینا رو بیرون میکنه امریکا، چین و سایر کشورها اینا رو میقاپن. عرض شود که این موقعیت هاروارد اکنون متزلزله. هاروارد اخیراً به رتبه سوم تنزل پیدا کرده و آن دانشگاه هایی که با هاروارد رقابت می کنن دانشگاه های امریکایی نیستن، بلکه دانشگاه های چین هستن که به دلیل حجم و محتوا و ماهیت تحقیقاتشون رتبه علمیشون صعود پیدا کرده، چه از نظر حجم و چه کیفیت پژوهش هاشون. که عزیزان ببینید، میگه که نیمی از تمام مقالات علمی در به ویژه در مجلات انگلیسی زبان که معروف جهان هستن، عرشبت که و بعد از همه بیشتر ازشون نقل قول میشه، یعنی انقدر قابل اعتمادن. عزیزان به یاد بیارن موقعی که کووید یا به اصطلاح کرونا به ایران اومد، یه خانم پزشکی در اومد گفت که چینیا، آره این چینیا نه تنها واکسن هاشون به درد نمیخوره، بلکه مقالاتی که میمیسن اکثرا پس میگیرن، اینا مقالاتشون به درد نمیخوره. نمیخوام اسم ببرم برای اینکه در ایران محبوبیت داره این خانم دکتر. اینا چه کینه حیوانی نسبت به چین دارن؟ به چه دلیل؟ این خانم از خودش نمیپرسه که کرونا 1,000,000 انسان رو در امریکا از بین برد، کشت. چه انسانهایی که نیویورک تایمز لیست این انسانهای هنرمند، دانشمند، بازیگر، موسیقیدان، لیست اینایی رو که در اثر کرونا 1,000,000 انسان در امریکا جانشون از دست دادن. اون وقت همین خانم میگفت که فقط واکسرهای امریکایی به درد میخورن. در چین چند نفر کشته شدن؟ 5,000 نفر. 5,000 نفر، در امریکا 1,000,000 نفر. و اون وقت همین آدم ها در ایران میگفتن که آره این کرونا از چین اومده. ثابت شد که از یکی از آزمایشگاه های امریکا اومده، حتی اگه تو چین باشه، ولی تمام بودجهش و تمام ادارش مال امریکایی‌ها بود. میخواستم این رو عرض بکنم که در ایران نظرشون در اثر همین اصلاح طلب‌ها نسبت به چین چی بوده و این چه لطمه وحشتناکی به کشور ما میزنه که اون وقت یه آدمی مثل حسن روحانی به رئیس جمهور چین این طور توهین بکنه موقعی که اومد به ایران. این رو که من راجع به چین صحبت میکنم در واقع به خاطر من کشور خودمونه که دوستان و دشمنان ایران کیان و چیان. این آدم های خیانتکار در ایران، این روزنامه های اصلاح طلب بمبای امریکا رو تحفه آسمانی میدونن. یک چنین خیانتکارایی هم و اون وقت میگن به حساب پخش کردن که آره چین اومده همه ماهی های خلیج فارس رو دزدیده، جنس بنجل به ایران میفرسته و غیره و غیره. هر شبت که دانشگاه های امریکایی، بلکه دانشگاه های چه از نظر حجم چه کیفیت پژوهش ها، این جا به جایی های پر اهمیت زمانی دارد اتفاق می افتد که دولت ترامپ دارد، این نیویورک تایمز، بودجه تحقیقات دانشگاه ها را به شدت کاهش می دهد. نزول موقعیت دانشگاه های امریکا با روی کار آمدن ترامپ آغاز نشد، بلکه از سالها پیش آغاز شده است. در امریکا در دهه 60 خوب امریکا چقدر جایزه نوبل بگیره به خاطر اینکه دولت دخالت می کرد، قوانین کینزی دخالت می کرد، دخالت مستقیم دولت، یعنی در واقع دولت که کمک میکرد میخواست در دراز مدت، موقعی که شما تحقیقاتتون دراز مدت باشه و فقط سود نباشه، سود این کورپوریشن ها نباشه، که الان تحقیقات رو بیشتر به کورپوریشن ها یعنی به انحصارات منتقل کردن، اون موقع است که جایزه نوبل میگیری. هر شبه که بیل مسئول بررسی اوضاع تحت این، یه نفر از چیزایی که مسئول تحقیقات جا به جایی های مهم و تعیین کنندهی در راه است که آن هم نظم جهانی جدیدی از جهت دانش و تحقیقات علمی داره به وجود میاره. دانش پژوهان و متخصصین بر این عقیدند که این جا به جایی فقط مختص دانشگاه ها نیست، بلکه مربوط به کل سیستم آموزشی امریکاست، از دبستان تا دبیرستان و بعدش به دانشگاه، و خطر آن وجود دارد که به افول این کشور کمک بکنه، افول امریکا. در ابتدای این قرن 7 دانشگاه امریکا در رأس جدول از جهت تولید، از جهت تولید مقامات علمی قرار داشتند. هاروارد در رأس آنها قرار داشت. بنابراین این یه مقاله دیگه از نیویورک تایمز برای عزیزان میخواستم. مقاله سوم تا جایی که وقت هست راجع به اتومبیل‌های برقیه. مال 8 جولای همین 2025. چرا امریکایی ها نمی توانند بهترین اتومبیل الکتریکی جهان را بخرند؟ چون رو اتومبیل های الکتریکی چین 100% مالیات بسته، در حالی که کاملا برترن نسبت به تسلا برای کمک به آقای ایلان ماسک. به همین دلیلی که ایلان ماسک 250 میلیون دلار چقدر کمک بهش کرد، میلیون ها دلار برای اینکه چیز بشه. هر شبت که میگه که شما لابد اسم شرکت BYD را شنیده اید، شرکت اتومبیل سازی الکتریکی چین که تا همین چند سال پیش نقش چندانی در بازار اتومبیل های جهانی نداشت و سال پیش از شرکت تسلا پیشی گرفت و به بزرگترین تولید کننده اتومبیل های الکتریکی در سطح جهانی تبدیل شد و انتظار می رود تا سال 2030 شرکت های بزرگی چون تویوتا و فولکس واگن رو هم پشت سر بذاره که اونا یا هایبریدن، به اصطلاح هم بنزین هم الکتریکی هستن، و یا فقط بنزینی هستن که فروششون فوق‌العاده بالاست. به اصطلاح شرکت بی وای دی از اینا میزنه جلو. با این همه اکثر مردم امریکا هیچگاه نه اتومبیل بی وای دی را دیدند و نه به زودی خواهند دید. بعد میگه بی وای دی متخصص به اصطلاح build your dream، یعنی رؤیای خود را بساز. در واقع به دلیل تعرفه عظیم 100% که برای ورودش به امریکا روی آن بسته شده، امکان ورودش به امریکا عملا گرفته شده. بر پایه چنین تعرفه سنگینی ممکن است برای مدتی صنعت اتومبیل سازی امریکا را نجات بده، اما در دراز مدت نخواهد توانست جلوی ورود اتومبیل های برقی چین را بگیره. این شرکت تجسم الگوی سیاست صنعتی چین است. حالا ببینیم ایران میتونه از این استفاده بکنه. الگویی که سیاست صنعتی امریکا را که سیاست صنعتی امریکا به گردش نمیرسد. آقایون اصلاح طلب، سیاست های اقتصادی امریکا به گرد چین نمیرسه. خیانتکارا، چرا نمیذارید ایران از این قضیه استفاده بکنه؟ دخالت دولت. البته یه دولت مردمی، نه دولت پزشکیان، دولتی که نماینده مردم باشه. این الگو که مجموعه ایست از کمک و پشتیبانی دولتی، برنامه ریزی حساب شده، موقعی که تو ایران از برنامه ریزی صحبت بکنی یه کسی موسی غنی نژاد دیوانه میشه، میخواد خودکشی بکنه موقعی که از برنامه ریزی صحبت. همه بازار خصوص به حساب قوانین بازار، یعنی اولیگارشی، یعنی دوست ها، قاچاقچی ها، برنامه ریزی حساب شده یه دراز مدت، کوشش جدی در نوآوری که موجب شده چین در رشته های متعددی از صنایع بسیار پیشرفته، از جمله عرض شود که هوش مصنوعی، از تولید باتری گرفته ربات ها، پهباد ها، برتری جهانی پیدا بکنه، که این هنوز صحبت از به اصطلاح هوش مصنوعی نبود. بعد از اینکه دیپ سیک به اصطلاح به چیز دسترسی پیدا کرد، فکر میکنم بعد از این 8 جولای 2025، از دست دادن پیشتاز بودن امریکا در زمینه اتومبیل‌های برقی گرچه ضربه زننده بر امریکاست، اما اگر این برتری در صنعت سازی غیر برقی هم صورت گیرد ضربه شدیدتر خواهد بود، چرا که اهمیت اقتصادی صنعت اتومبیل سازی و حتی سیاسی آن بسیار بالاست. صنعت اتومبیل سازی به طور کلی، موفقیت شرکت بی وای دی و چندین شرکت اتومبیل سازی تازه پا گرفته، چندین شرکت دیگه الان وارد میدان شدن که از بی وای دی هم دارن جلو میزنن. این در واقع این مقاله یه مقدار قدیمیه. هر شود که و باید علامت خطری برای شرکت‌های اتومبیل سازی و دیگر صنایع امریکا به طور کلی باشه. ما باید، نیویورک تایمز داره می، ما باید شجاعت آن را داشته باشیم که درک کنیم که تا چه اندازه عقب افتاده ایم. غرور و خودخواهی را کنار بگذاریم و کوششی به رهبری دولت، آقای غنی نژاد، کوششی به رهبر دولت راه بیاندازیم. مثال آن پروژه منهتنه که باعث شد بمب اتم رو کشف بکنن، اتم رو بشکافن، جایزه نوبل فقط اینشتین نگرفت، اوپنهایمر نگرفت، چندین نفر دیگه گرفتن. مثال آن پروژه منهتن است که باید در مورد صنعت اتومبیل سازی پیاده شود تا بتوانیم در سطح جهانی رقابت کنیم. من موقعی که کسب و کار فروش اتومبیل خود را، بعد این کسی که این مقاله را نوشته میگه فروش اتومبیل خود را در سال 1992 در پکن آغاز کردم، اتومبیل هایی که توسط کارخانه های نوپای چین تولید میشد از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بودن، جنس بونجول. هر شبت که هم تریزی آنها بد بود، هم جنسی که در آنها به کار می رفت و در نجه زود از کار می افتد. در آن موقع اجناس چینی چنین با چنین توصیفی شناخته می شدن، جنس بونجول. مثل عزیزان باید به یاد شاید نیارن، ولی آدم هایی که سندشون اقتضا می کنه، کالاهای ژاپنی می گفتن بونجول. شرکت بی وای دی که شرکت باکری سازی بود از سال 2003 آغاز به تولید اتومبیل کرد و غیره و غیره. میخواستم مثال بزنم که در واقع جهان به کدام سو میرود. اینا نشانه هایی که واقعا جا به جایی های تعیین کنندهی در سطح جهان صورت میگیره. جنگی که علیه ایران اینا آغاز کردن به نظر من این رو تشدید میکنه، این جا به جایی رو تشدید میکنه و در این جنگ این دشمنان بشریت ضربه خواهند خورد و شکست خواهند خورد. وقت من تمامه، این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که من برنامه ساعت 9 شب، امیدوارم که کمک عزیزانم برس. هر شبت که در به یوتیوب میره، بعدش به رامبو، بعدش به اینستاگرام، تلگرام و mohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.